یارب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. اصل وجود حجت خدا بر زمین، مایه بقای آفرینش و دوام مجموعه هستی است. در روایات صحیحه از اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین که به ما رسیده است فرموده اند که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت خدا بر روی زمین نباشد زمین اهلش را در هم فرو می کشد و در نتیجه همه چیز از هم می پاشد. بقاء زمین و گردش زمین و بقاء آفرینش و زمان به وجود حجت خداست. این البته برهانی هم هست. چرا؟ چون قرآن کریم فرمود ما خلقت الجن والانس لا لیعبدون. هدف از آفرینش این است که بندگان خدا بر روی زمین چه از اجنه چه از آدمیان عبادت کنند. اگر حجت خدا نباشد عبادت خدا بر روی زمین ممکن نیست، چون مردم نمیدانند چگونه باید خدا را عبادت کنند. امر خدا چیست تا بخواهند اطاعت بکنند و عبادت بکنند. طریق عبادت رو حجت خدا، چه رسول باشد چه نبی باشد چه وصی باشد، به مردم میآموزد. اگر نبی و وصی و رسول بر روی زمین نباشند، خب بندگان خدا نمیتوانند عبادت کنند. وقتی نتوانستند و ندانستند که چگونه باید عبادت کنند، در نتیجه وجودشون بر روی زمین عبث و هدف خلقت حاصل نمی شود. در نتیجه عبث در آفرینش و لغ در آفرینش معنا نداره، زمین اصلا می پاشد. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. اونقدر مقام حجتیت مهم است که محدثین ما مثل مرحوم کلینی اصولا در جمع آوری احادیث اهل بیت یک بخش از فهرست بندیشون کتاب الحجه است. کتاب الحجه کافی رو ملاحظه بفرمایید و روایات فراوانی از اهل بیت نسبت به مقام حجت اللهی که چه مقام منی و رفیع است و جایگاهش کجاست و چه میکند این مقام و وظایفش چیست و چگونه حجت به او تمام میشود ذکر کردن. همچنان که میدانید در این روایات هست الحجت و قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. چرا؟ چون باید قبل از هر کسی حجت خدا در روی زمین باشد تا اولین مکلف و جوان و غیر جوانی که به وجود آمد از اون حجت خدا دینش رو بیاموزه. اولین کسی که بر روی زمین آمده و هبوط کرده آدم ابوالبشر است و آدم در این حال نبی بوده و حجت الله است. الحجت قبل الخلق، قبل از همه مردمان است، و مع الخلق تا لالا یکون لله علی الناس حجه، تا مردم بهانه ای نداشته باشن که آقا ما روی زمین بودیم اما کسی نبود که از او بیاموزیم که باید چه بکنیم. و بعد الخلق، آقا این کسی که بر روی زمین میمیرد که زمین آماده نفخ سور اسرافیل میشود باز هم حجت خداست. یعنی همه خلق باید قبض روح بشوند و بشوند، اون آخرین کسی که در روی زمین قبض روح میشود او هم حجت خداست. همیشه در تمام زمانها حجت وجود داشته است. بنده در جای دیگری هم گفتم جدیداً یه شبهه‌ای رو در فضای مجازی آتئیست‌ها و ملحدها منتشر می‌کنند. می‌گویند که آقا چرا در تمامی کره زمین فقط تو این خاورمیانه و شرق و اوسط، همین عراق و همین فلسطین و شمال افریقا، مصر و همین منطقه و عربستان و یه مقداری ایران پیامبران مبعوث شدن؟ نوح مال همین بین النهرین بوده، ابراهیم مال بین النهرین بوده، رفته به فلسطین. انبیاء بنی اسرائیل همه در منطقه کنعان و فلسطین بودن. بعضا مثلا فرض کنید که مثل موسی به مصر سری زدن و ابراهیم هم در بین النهرین بوده، در نمرود و کذا، تا به پیامبر ما که در مکه بودند. میگن خب اگر بقیه دنیا آدم نداشته، مخلوق نداشته، حجت نمیخواسته، پیغمبر نمیخواسته، این خدای شما چرا همه پیغمبراش همینجا متمرکز کرده؟ جوابش این است که خدا برای تمام دنیا، از چین بگیر تا امریکا، تا بگیر تا آلاسکا، تا کانادا، تا امریکای جنوبی، تا نیوزلند، هر جایی که تو بگی خدا پیغمبر فرستاده. به چه دلیل؟ چون قرآن گفته و ما من قریت نلا و خلافی ها نذیر، هیچ شهر و دیاری نبود مگر این که در اون شهر و دیار ما یه نذیری، یه هشدار دهندهی، یعنی یه حجتی فرستادی. چرا پس اسمشون تو قرآن نیامده؟ چون نمیشده که 124 هزار اسم قرآن بیاد. اگر میخواستیم 124 هزار اسم در قرآن جمع بکنید، قرآن یه جلده بود، قرآن شد یه 20 جلد، 30 جلد، 100 جلد، اونم همش اسم. آقا این آقا پیغمبر خدا بود، خود چه فایده داره؟ اسم دانستن چه فایده داره؟ اگر حکایت ابراهیم آمده و تلو علیهم نبأ ابراهیم، به جهت اینکه یک حکایتی، یک عبرتی، یک عرض کنم خدمت شما که حکمتی و حکمت آموزی در اون قصه تاریخ هست، و الا در هیچ جای قرآن، قرآن تاریخ انبیا نیست به این معنا که هر نبی چقدر عمر کرد، کجا به دنیا آمد، کجا دنیا رفت، مثلا نه به جزئیات اصلا نپرداخته، یک کلیاتی گفته برای عبرت. قرآن کتاب اسامی و نامها و نشانها و ثبت نام و اسناد و احوال انبیا نیست و نمیتوانست باشد و نباید بوده باشد، چون فایده نداره. الان یک کسی، گاهی بنده شوخی میکنم، حالا شبیه ایده به خدمتتون عرض کنم بد نیست، یک کسی میاد میگه حاج آقا یه سوال یک دقیقه کوتاه داشتم. میگم ممکنه سوال یک دقیقه باشه، جوابش 5 ساعت وقت ببره. مثلا اگه تو بپرسی که اسم تمام انبیا 124 زاده بعد چی بوده، دو ثانیه شد، بعد 10 روز بیار مراد اسمش مراد. حالا اگر یک کسی اسم همین انبیا رو بدانه چه فایده داره براش؟ آیا در چین خداوند پیغمبر داشته؟ بله، توی دعا هست اللهم اینی اسئله که به حجاب کس سینی، خدایا تو را سوگن میدهم به حجاب چینی تو، یعنی به پیغمبر چینی تو، اللهم اینی اسئله که به حجاب کس هندی و سندی، یعنی پیغمبر هندوی تو. در هر نقطه ای در روی زمین خداوند حجتی داشته. البته گاهی او وصی است، گاهی نبی است، گاهی رسول است. اما و ما من قریتن الله و خلافی ها نذیر، مقام حجتیت انقدر مقام منی و رفی است. اگر حجت خدا نباشد، روز قیامت اتمام حجت نمی شود به مردم. مردم می توانند بگن خدای نمی دانستیم و چون نمی دانستیم هیچی به هیچی. ولی خداوند همچنان که امیرالمومنین فرموده است که واتر فیهم رسوله و اسفیهم انبیاءه و واتر فیهم رسوله لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یسیر الیهم دفاعن العقول. خدا پشت سر هم پیامبران را فرستاد تا نعمتهای فراموش شده خدا را به یاد بیاورند و از مردم بخواهند که بر عهد و پیمان و عبودیت الست و ربکم پایدار بمانند. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الله الله تعبدوا الشیطان. بله، انبیا می آیند که از ما بخواهند که ما بندگی شیطان نکنیم و فقط بنده خدا بوده باشیم. این حاصل قصه است. اما با مناسبتی که امشب شام میلاد حضرت جواد الائمه سلام الله علیه است، جواد من به جوانان دهر می ارزد، نکته ای رو عرض بکنم که در چند شب قبل هم در جای دیگری گفته ایم. اون نکته مهم این است که اصل برکت یعنی چی؟ اصل برکت یعنی یک چیزی نافع بوده باشد بیش از حد عادی. و خداوند همچنان که بارها گفتیم به خیلی از چیزها برکت داده، به تجارت برکت داده، به گوسفند برکت داده، به کشاورزی برکت داده. عواملی که موجب برکت میشه سحرخیزی است، بین طلع این بیدار بودن است، احترام پدر مادر است، نعمت خدا رو شکر گذاشتن است. قدیمی ها یه تیکه یه نون که میافتاد روی زمین بر میداشتن، اون رو اگه توی کوچه افتاده بود میتکاندن، میبوسیدن، روی چشم میگذاشتن، بسم الله میکردن و میخوردن، اون رو شفا میدانستن و این دستور اهل بیت برکت. در حدیثی هست که شیعتون ها برکتون علا من یجاورون هم، خود شیعه برکت است. شیعه هر جا برشه برکت برای دیگران. زیارت الحسین برکت است. چه برکاتی رو که به ارمغان آورد، دیدید در همین مبارزه با کرونا، عاشورا و اربعین امسال چه برکاتی باعث شد که عراقی ها و زوار الحسین در امان باشن از این مصیبت و از این مرض و از این آفت جانکاه و جانگیر. بله، چیزهایی که درش برکت هست هست. اما بنده همچنان که در چند شب پیش عرض کردم در جای دیگری، این نکته خیلی مایلم توجه بفرمایید که با برکت ترین نعمت و رحمت و و موهبتی که خداوند بر روی زمین آفریده و به مردمان و به هستی بخشیده خود حجت الله است. خود امام با برکت ترین چیزیست که خدا آفریده. قدم امام مبارک است، نگاه امام مبارک است، وجود امام مبارک است، کلام امام مبارک است. دوستان نوجوان و جوان حتما احوالات پیغمبر اکرم رو بخوانید. پیامبر از زمانی که کودک و نوجوان بودن مانند شما، پاشون رو تو هر خونه میگذاشتن برکت میامد. بعد دکانی که سر میزدن اون دکان کارش میگرفت. چاهی رو میرفتند از این چاه آب بکشن، چاه آب نداشت. پیامبر میرفتن سر اون چاه، آرتزیان میشد، آب میجوشید. درخت خوش میشد، پیغمبر تکه میدادن، سرسر میشد. نه همه در تاریخ آمده. وجود پیغمبر برکت بود. من نمیدونم شما دیدید که کسانی که وجودشون نکبت، یه پاشو میگذاره تو زندگیت میبینی یه بلای سر، رفت از خونه میبینی یه بلای سر دارد. میگن یا چشمش شوره یا قدمش نامیمونه، نه نکبت. بله دیدید. شخص معصیت کار نکبت، شخص قاطع الرحم ملعون و نکبت، شخصی که با پدر مادرش مشکل داره وجودش نکبت، شخص زناکار نکبت، شخص رباخور نکبت، ربا نکبت، پول ربا توی زندگی انسان نکبت، کل زندگی رو به هم میرسه. شاید قریبه بعده 20 سال قبل یه آقای آمد در مشهد به ما گفت آقا ما یک قرض الحسنه را انداختیم به نام مثلا حضرت فرزخون جواد. خب دم شما گرد. قرض الحسنه است؟ گفت بعد و شما هم تأیید کنید کار ما را، دوستان ما بود، شالا که مبارک باشی. بعد گفت آقا اگر کسی طلبه ای غیر طلبه ای کسی از مؤمنین و مؤمنات وامی خواست شما بنویسید، ما بدون ضمانت و چک و چیزی قبول میکنیم بهش. باش. چند وقت بعد یه طلبه ای داشتیم، سیدی بود بسیار متدین، نماز شب خون، با حال، با توجه، متقی، اهل درس، اهل ولایت، معمم، شاگرد ما بود. آمد به من گفتش که آجا من گرفتارم و اینها و اگر بشه یه وامی برام جور کنید. گفتم قرض الحسنه فلان به من گفتن اگر بنویسم اونا محبت میکنن. نوشتیم و گفتیم ببر. رفت و تماس گرفت که آقا بلا فاصله دادند و دست شما در نکن. خیلی الحمدلله. یه چند روز گذشت، شاید مثلا 2 هفته گذشت، این سید آمد پیش بنده گفت آقا بیچاره شدم، این چی بود وارد زندگی من شد، تمام زندگیم به هم ریخت. از روزی که من این وام رو گرفتم همه زندگیم به قول اصفهانی‌ها گله هم شده، به هم ریخت، بیچاره شدم. زنگ زدم آقای فلانی، بله شما وام دادید به این آقا سید، چجوری وام دادید؟ گفت بر این اساس. گفتم که رباست، این که حرامه. گفت کی گفته؟ گفتم عموی رباست کی گفته چیه؟ من میگم. گفت نه ربا نیست، هر چی گفتیم گفت ربا نیست، لجبازی. یکی از رفقا رو فرستادیم مشهد بودیم قم، از 4 نفر از آقایان مراجع دست خط گرفت، استفتا گرفت که هر 4 نفر نوشتن که این روند قرض دادن حرام است. آوردیم دادیم به این آقا، گفتیم بفرمایید. گفت مراجع ما اقتصاد نوین جامعه جهانی را نمیفهمند. ادامه داد به کثافت کاریش. چندی بعد زندگی خودش به هم پاشید، زنش طلاق گرفت، بیچاره شد، به خاک ذلت نشست. ربا نکبت، در ربا برکت نیست. خدا وعده داده که محق و نابود بکند ربا را و برکت میدهد به قرض الحسنه ای که واقعا هیچ سودی توش نباشه. نمیدونم به اسم کارمز، به اسم چی بازی در میارن، سودهای کذا و کذا و کذا. در شیراز آقایی بوده خواسته بره حج، رباخور بوده، 3% در بازار شیراز در قبل از انقلاب میگرفته از مردم، همه شیراز هم میدونست. بعد خواسته بره حج، گفتن بابا تو پول نجس نجس نجس، تو به حج کجا میخوایی بری؟ حج سر که پرسیده گفتن نجس. این رفته یه درمانگاه زده، اون درمانگاه خراب شده، پول ربا برکت نداره، خراب شده، نابود شده. 3% میگرفت، الان بانکای ما رسما 18% میگیرن، 20% میگیرن. سر از قبل در بیرون چه خبر؟ چه خبر؟ در دنیا الحمدلله ما رکورد داریم تو رباخوری. رکورد داریم، هیچ جای دنیا نمیتوانید بانک پیدا کنید که به اندازه ایران به این وقاحت روا بگیره. و روا یک در همش مساوی با زنا، 70 بار زنا با مادر درون کعبه. وجود روا خور نکبته، قدمش نکبته، نفسش برکت نکبته، پولش نکبته. عکسش بعضی ها وجودشون برکته، وجودشون نعمته. قدیم بودن واقعا افراد اینجوری، الان شاید بعضن باشن که پا میگذاشته توی مغازه برکت، توی تاکسی سوار میشده برکت، برای شخص قدمش آمد داشته، تمام روز طرف مرتب بود. اما یک وجودی چقدر میتونه مبارک باشه؟ یه نفسی چقدر میتونه مبارک باشه؟ هرچی که باشه یک قطره از برکت دریای حجت خدا و امام است و ولی الله و وصی و رسول الله و خلیفت الله و امام معصوم نیست. با برکت ترین چیزی که خدا در هستی آفریده اصل وجود معصومه، اصل وجود این 12 امامه. بکم یسلکو الی رزوان، یمح الله بکم ما یشاء و یثبت، یمح الله بکم، بکم ینزل الغیث و بکم تخرج الارض اشجارها و تخرج الاشجار ثمارها. به سبب شماست که باران میبارد، به سبب شماست که زمین درختی از زمین میروید، به سبب شماست که گیاهان ثمر میدهند، میوه میدهند. همه چیز تو فعل وجود شماست، به برکت اهل بیت است. هر چه هست در برکت اهل بیت است. لذا زیارت قبر اونها برکت است، توسل به اونها برکت است، نام اونها برکت است. ان ذکر نام ذکر الله، ذکر اهل بیت موجب شفاست، ذکر اهل بیت موجب نورانیت دل هاست. و اصل وجود اهل بیت در زمین موجب دفع بلا است. اصل وجود اهل بیت این چنین است، گاهی ممکنه یه آقایی یا یه خانمی حتی اینقدر بنده خدا باشد که قبر او و جنازه او بلا رو دفع بکنه. زکریا ابن آدم قمی نامه نوشت به امام رضا سلام الله علیه، هنوز حضرت معصومه در قم دفن نشده بودن، عرض کرد که آقا من که در قمم دلم از مردم گرفته، مردم خیلی متدین نیستن، اگر اجازه بدهید من بیام مدینه خدمت خود شما باشم. امام رضا نامه ای به زکریا ابن آدم قمی نوشتن که ای زکریا ابن آدم قمی در قم بمان که به وجود تو خدا بلا را از اهل قم دفع میکنه. علویه ای بوده از نوادگان امام حسن به نام نفیسه عابده، شنیدید همسر اسحاق ابن جعفر، همسر پسر امام صادق، با شوهرش رفتن در مصر در قاهره زندگی میکردن. درون خانه خودش قبرش رو کنده بود، 6000 بار ختم قرآن توی درون قبرش کرد، معروف بود به عبادت، از خانه اصلا برون نمی آمد. یک حاکم بسیار ظالم جلاد جراری داشت قاهره مصر، یه روزی که او آمده بود از قصرش بیرون، شاید اسمش ابن طولون باشه، الان یادم نیست، طولون فکر میکنم همچین اسمی داره، آمد بیرون دید که جمعیتی جمع شدن توی منطقه، گفت چه خبره؟ گفتن نفیسه یا عابده، این سیده حسنیه که تا به حال از خانه بیرون نیامده، آمده بیرون و خب کسی نمیبینش، خانم ها دورش رو گرفتن. گفت چطور، چی شده؟ مگر دید که یک کسی نامه ای آورد بهش داد، گفت این را جناب نفیسه دادن، گفتن بخوان. باز کرد دید که چون نوشتن اگر دین نداری بترس از خدای، اتق الله، اینقدر به مردم ذوب نکن، اینقدر مادیات نگیر، اینقدر خوناشامی نکن، قیامتی هست. از خودشو پایین انداخت، گفت بهشون سلام منو برسانید، بفرمایید، عرض کنید که من اوامر شما رو اجرا میکنم، از فردا سعی میکنم ظلم نکنم، سعی میکنم حق مردم رو نخورم. و کرد. خب وجود او رفع ظلم از مردم شد. وقتی ایشون از دنیا رفتن، شوهر ایشون رو غسل داد، کفن کرد، در تابوتی گذاشت روی مرکبی که ببره مدینه دفن کنه. مردم نمیگذاشتن، مستأصل شد، مردم اجازه نمیدادن جنازه رو ببره از شهر. تا شب پیامبر جدش رو خواب دید، فرمودن اسحاق پسرم، بگذار جنازه نفیسه دخترم در قاهره دفن شود که به سبب قبر او مردم برکت بجویند. قبر یک کسی، جنازه یک کسی میشه برکت، قبر یک کسی میشه نکبت. حالا امام کسی است که قبور و کن فل قبور و اسماء و کن فل اسماء و انفس و کن فل نفوس و ارواح و کن فل ارواح، یعنی توی تمام قبر و این همه قبر در عالم، قبر الحسین، این همه اسم توی عالم هست، اسم ما اسم علی و اولاد علی، علی زیباترین نام جهان است، این همه ارواح، روح فقط روح علی، این همه اجساد، این همه جسد در عالم تیکه تیکه شده، مگه نشده؟ اما جسد الحسین، اجساد مطهره ائمه، وجودشون برکت، ذکرشون برکت، نامشون برکت، عید میلادشون برکت، فرش روزشون برکت، گل عزاداریشون برکت. مرحوم آیت الله معظم آقای بروجردی گفتن گل پای زب عزادارای امام حسین تو بروجرد برداشتم به چشمم زدم، چشمم شفا پیدا کرد، تا آخر اون میگفتم قضاشون برکت. بنده در اصفهان 7-8 سال منزل آقای اسحاقیان همریش آقا حسن امامی رحمت الله علیه منبر میرفت. شب اولی که سال اولی که بنده رفتم دهه 40 اونجا منبر، صاحب منزل شخص موقر خوب امام حسینی، منزل بزرگی داشت، پوش میزد، خیمه میزد، حدود 1000 نفر جمعیت میآمدن، هر شب هم اطعام میکرد. به من گفت آقای فلانی عرض کردم، بعد گفت شما که تشریف آوردید منزل ما منبر برید، درست دهه دوم سفره، اما یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم که توجه داشته باشید. گفتم بفرمایید. گفت هر شب 1/3 مشتری های ما که میان پای منبر تو مجلس میچینن ارمنیه، ارمنی مجلس با بچه بود. چطور؟ گفت به عشق اول فرض میاد. ما گفتیم اغراق میکنی، خدا میدونه، شاید 8 سال من اونجا منبر میرفتم میدم درست میکنی، درست میکنی. و با اینکه متمول بودن ارامنه اصفهان، شب ساعت 11 اونی می اومدن توی خیابون صف وا می ایستادن که یه پرس قضای تبرک امام حسین می رسما میگفتن برکت امام حسین. خانم مسیحی می گفت من این یک پرس قضا رو که میبرم نمیبرم تو خونم امشب بخورم، نه من میذارم تو فریزر، در کل سال هر روزی که میخوام قضا بپزم یه چند دونه از برنج امام حسین میریزم تو قضام، خانم ارمنی، تا قضام برکت پیدا کن. والله البرکه فی ذکر اهل بیت و فی قبور اهل بیت و فی زیارت اهل بیت و توسل به اهل بیت النبی، کل برکت اینا یعنی معادن البرکند، مساکن البرکند، تعبیر زیارت جامعه کبیر. اگر برکت میخواهید در زندگیتون، در عمرتون، در کارتون، در خانتون، خونه یک کسی برکت داره، یک عمر توش روزه بوده، تلاوت قرآن بوده، یک معبد بوده، هستن جای صله رحم بوده، خونه یک کسی هم نکبت بوده، جای دعوا بوده، جای مرافعه بوده، جای بیچارگی بوده، یک سر توی خونه فحاشی بوده، درگیری بوده، اختلاف زن و شوهر بوده، میشود یک زمین برکت داشته باشه؟ هر چی که بخواهیم برکت بجوییم و بخواهیم، باید از کی بخواهیم؟ از اهل بیت النبوی. پدر و مادرم به قربانت حضرت رضا سلام الله علیه فرمود مولودی با برکت تر از این جواد در تاریخ اسلام برای شیعیان ما به دنیا نیامده است. نزا عزیزان جوان بدانید، زندگی خوبه که مبارک باشه، ازدواج خوبه که مبارک باشه، بچه خوبه که مبارک باشه. شما میگن آقا قدم نو رسیده مبارک، پیوندتان مبارک، منزل نو مبارک، همه چیز برمیگرده به برکت. برکت به چی به دست میاد؟ به توسل درست حسابی و جواد الائمه. اگر برکت مخصوصا در رزق مالی، در رزق مادی در دنیا میخواید، متوسل فراوان باشه، بشوید به جواد الائمه. بلکه از رفقا میپرسن خب مثلا چه توسلی بکنیم؟ یه ختم قرآن بخون، یه ختم قرآن بخون، هدیه کن جواد الائمه. 12,000 تا سوره توحید بخون، هدیه کن جواد الائمه. حالشو نداری 1001 بخون، حالشو نداری 100 تا سوره توحید بخون، هدیه کن جواد الائمه. نمازی که خوندی، نماز در و داغونی که ما میخوان، همون نماز واجبی که میخوانی، هدیه کن جواد الائمه. تا چه برسه که بری به زیارت امام رضا به نیابت جواد الائم. اگر من برم حرم امام رضا میگن تو کی هستی؟ ادخل یا رسول الله، ادخل یا حجت الله. عرض میکنم فقیر و خسته به درگاهت آمدم، رحمی که جز ولایت هم نیست هیچ دستاویز. ولی واقعا نیستم لایق، لایق نیستم پامو تو اون حرم بگذارم. ولی به تعبیر آیت الله از ما وعید، اگر نیابت کردی به نیابت امام زمان بری، اگر نیابت کردی به نیابت جواد الائمه بری زیارت پدرش، از در که وارد میشی تو نیستی دیگه، نایب جواد الائمه آمده است، استقبال میکنن، عنایت میکنن. گفتم به سائلی که گدایی چسان کنم، گفتا مترس، برو بگو یا ابل جواد. یه خاطره شیرینی، یک کسی از خدام حرم امام رضا میگفت، گفت من یک شبی، الان که حرما رو بستن به این شکلی که الان میبینید و وضعیت که الان میبینید، خدا فرج و گشایشی برسونه و برخی از مسئولین ما یک کمی از کنم یک عقلی، یک تدبیری، یک چیزی بده دیگه، خدا خودش میدونه هرچی که اینا کم دارن بده، ماشاءالله چیزی کم نده، کم نده. یا الله، حالا کتابی یا کمی شب عیدیه شما بودی؟ آره، دو زانو نشستی تسبیح هم به دستت گرفته که امشب ریشکن کنی، بابا کتابی. حالا عرض کنم خدمت شما که بله، نمیدونم به خدا این چه فرم عقل تدبیره. آقا ساعت 9 همه برید تو خونه، خواهی جلو کرونا رو بگیریم، مردم مثل این مرغایی که دم غروب جمع میشن، این همه الان ما از فرودگاه، باور کنید نای حرف زدن داریم نیست، از فرودگاه تا اینجا 2 ساعت تو راه، مردم همینجور تو هم میلودن که یه جوری برزن که 200 تومان جریمه نشه. این چه فرم عقله، این چه فرم تدبیره، نمیفهمی واقعا، واقعا نمیفهم. بیشترم حرف بزنیم زبان سر سر سبز میده برباد. چی بگیم والا، این چه فرم کار آخه، این چه حالتیه، مردم رو تو یک ساعت اینقدر فشرده کنید، بعد میگن آقا ما در یک شب 200,000 نفر مردم رو جریمه کردیم، اما ما تو بذار بالا، کلاتو بذار بالاتر، بیچاره مردم نون ندارن در بیارن، الان ما تو جریمه نون دونه خوبی شده. خلاص یک کسی از خدام امام رضا میگفت زمانی که حرم ها باز بود، حرم حضرت رضا میدانید خدام مختلف داره، کفشدار داره، مثلا دربان داره، میگفتش کار من اطراف ذریح و اینها بود و کشی که خدمتم 8 ساعته، ساعت خدمتم تمام شد، پالتو خدمتم را تنم در آوردم که نشان خدمت داره، اومدم برم خونه، حالا ساعت خدمت من، شیفت کاری من تمام، خدمت افتخاری، دیدم یه دستمال کاغذی مچاله، حالا زائری اشکش رو پاک کرده، افتاده گوشه حرم، آمدم خم بشم بردارم، حرم امام رضاست. گفتم شیفت من که تموم شده، بعدی بردار. عجب، مگه خدمت به اهل بیت ساعت برداره؟ مگه تو توی ساعت خاص نوکر امام حسینی؟ همه جا نوکر حسینه، همه جا خادم امام رضا. تنبلی کردم، گفتم بعدی برداره شیفت اون. آمدم منزل و خفتم و خوابیدم و دیدم که صحن حضرت رضاست، تمام خدام به صف ایستادن، همه خدام تو صحن عتیق ایستادن و آقا علی ابن موسی رضا وارد شدن، یه مهپاره نوجوانی هم پشت سرشون، از خدام سان می دیدند، شروع کردن از جلوی خدام آمدن، امام رؤوف. من هم تو صف خدام بودم، به من که رسیدن ایستادن، فرمودن بیا بیرون صف خدام، ساعت خدمت تمام شده بود، فلک بیارید. پدری که بچهش رو دوست داشته باشه، خیلی هم مهربون باشه، جای جاش گوش بچه رو میتابونه اگر بخواد یک قدمی کش برداره. اگه بچه پدری مهربان عزیز براش بچهش، بیاد بچهش رو ببینه، بینه داره سیگار میکشه مثلا تو 12 سالگی، لبخند بزنه، این پدر مهربانیه. لذا اشتباه نکنیم، ائمه مهربانن فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، جای جاش درست تنبیه میکنه. حالا نمی بیرون، فلک بیارید، فلکش کنید. من مستر و بیچاره، خدایا چه کنم، امام رضا بر من خشم کردن و کار من غلط بوده، خدایا چه کنم چه کنم تا فلک رو بیارن، به این بگو به اون بگو، آقا من باید چیکار کنم؟ گفتن که اون آقازاده که پشت سرشونه کلید دستشون راهشونه. کیانشون؟ گفتن جواد الله میوه دل امام رضا. رفتم دست به دامن حضرت جواد شدم، گفتم آقا من یک غلطی کردم، نفهمیدم پدر مهربان شما خشناک شدن، دست من و دامانتو شما یه لطفی بکنید، از پدرتون بخواهید من رو عفو کنه. حضرت جواد تشریف آوردن، مشرف شدن خدمت آقا امام رضا، به پدرشون عرض کردن که یا ابا این خادمتون رو به مادرم زهرا ببخشید. اونهایی که اهلش هستن، اهل معنایان، یه چیزایی فهمیدن، میدانن کلید و رمز فتح دل امام رضا دو کلمه است در حرم او: به حق فاطمه، به حق پسر جواد. گفتم به سائلی که گدایی چسان کنم، گفتا مترس، برو بگو یا اول جواد. نام جواد رو میبری دل امام رضا خنک میشه، دل امام رضا میلرزد. جواد من به جوانان دهر میارزد، با برکت ترین مولودیست که در تاریخ تشیع به دنیا آمده است. در مرو تشریف رفتن حضرت رضا، جواد الائمه رو نیاورده بودن. آقا جواد الائمه در 3 سالگی از پدر جدا شد. نامه نوشتن برای جواد الائمه که پسرم جوادم، شنیدم که خدام تو را وقتی میخواهن از خانه بیرون ببرن، چون مردم و گدایان و فقیران زیاد استحام میکنن، از در پشتی تو رو میبرن بیرون که اینا مزاحم نشن. مباد که چنین کنی، تو جوادی، همیشه از در خانه‌ای برو بیرون که فقرای بیشتری اونجا هستن. و برای مردان اونها با خودت بدرهای زر، کیسه‌های پول بردار، بدرهای کوچیکی بوده توش درهم و دینار می‌گذاشت، بهشون بده، کسی رو رد نکن، تو جوادی. حتی برای زنان اونها که زنانشون نیامده بودن دیگه، به هر کی میدی نفر 50 درهم هم بگو به زناشون بده. از اول حضرت جواد مأمور به جود و احسان بوده است. عادت و کمال کرم، از سجیت و کمال احسان. لذا این بنا هست آقایون، ما که مرامون مچربه، هر وقت که مشرف شدیم کاظمین، به ذریع جواد الائمه چسبیدیم، گفتیم که به حق پدرت علی ابن موسی رضا، آقا جانتون به شما اهم فرمودن، پدرتون به شما اهم فرمودن که به گدایان برسید، ما هم گداییم. انا سائلکم و عاملکم فی ما علیکم التفویض و علیکم التعویض و بکم یجبر المحیز و یشفى المریض و ما تزداد الارحام. اینقدر آقا قصه من از این کرمهای حضرت جواد دارم که الان به شدت دندان دردم و سر دردم و وحشتناک، هر کلمه ای که میخوام عرض بکنم عذرخواهی میکنم، با زحمت دارم کلمات رو ادا میکنم، چون خیلی میگن دردی که خیلی وحشتناکه و اجری هم نداره درد دندون. هر مرضی بگیری اجر داره، شبی تب بکنی تا صبح گناهانت میرسه. دندون نه، میگن میخواستی رعایت کنیم، میخواستی نگهش داریم، هیچ خسارت دنیا و آخره. و درد دندون تا یک پزشک دندان پزشک هم دندتون رو سرویس کنه، ارث پدرتون از شما خواهد گرفت. البته روزخان باش تا کامروا باشی. ما دندان پزشک رفیقی داریم، رفیق 25 سالمونه، دهن روزخونه ها رو مجانی سرویس میکنه. بله، اما سرویس میکنه، زیر دستش بالبال میزنی تو این دندون لامصب، دندون عقل که کندیم انداختیم دور، معلومه میبینید که دندون طمع هم باید کند که دنیا رو به اتمام. خلاصه تا این دندون کنده بشه، ناگهان بانگی براید که خواجه مرد، بفرمایید وقت رفتنه. بله، گفت لذت دنیا زن و دندان بود، دندون همون که خرابه، زنم که یک شهر از این منبر به اون منبر، از اون شهر به اون شهر، هیچی قریب و بیکس و تنها. این هم از لذت دنیای ما، از بس درد سر دارم و درد دندون نمیفهمم چی میگم. شما میفهمید من چی میگم؟ بله خدا رحمت کنه استاد محمد تقی جعفری رو، یکی از مناقب ایشون، یکی از بزرگواری هایشون این بود که فقیهی به اون حد عظیم و فهیم و فیلسوفی به اون قدر نکته سنج، خیلی مرد بسیار دانشور و فرهیخته و فرهمند. مثلا یه مرتبه بنده تشریف آورده بودن، مشرف بودن مشهد، من رو خواستن رفتم خدمتشون، قصه ماده بله 27-8 سال قبله، به من فرمودن این 10 سفر رو راجع به سکولاریسم نوشتم، یه نگاهی بکن ببین نظرت چیه. گفتم آقا من بچه چند، من اون زمانش 30 سالم بود. گفتن نه شما ببین نظرات رو بکن. این تواضعی بود که در ایشون. بعد ایشون به طنز میگفتن که من یه مطلبی یه شبیه به ذهنم خطور کرد و دیدم مطلب خیلی عالی، بلند شدم و نوشتم یه 10 صفحه‌ای. بعد فردای کسی از فوزلا رو دیدم، گفتم آقا من دیشب یه مطلبی به ذهنم رسیده نوشتم، اینو بی‌زحمت شما نگاهی بکنید ببین نظرتون چی. گفت چشم جون، گرفت و برد. بعد از یه هفته دو هفته گفتم فلانی گمش کردی چی شد؟ گفت نه استاد خوندی. گفتم گفت بله خوندم. گفتم خب چی شد نظرت؟ گفت حالا من حیا میکنم نظری ندارم. گفتم چرا؟ گفت استاد من هر چی خوندم از این چیزی نفهمیدم. اصلا چی نوشتی؟ گفتم خب شاید این نفهمیده. دادمش به یه مؤمن دیگری که از او بالاتر بود، استاد دانشگاه. اونم گفتم که آقا چی شد؟ گفتش شما اصلا نخوندید. گفت چرا خوندم؟ گفتم خب چرا نظرتو نمیگی؟ گفت حالا من هرچی بالا پایینش کردم نفهمیدم چون چی نوشتید اصلا؟ چی میخواید بگی نفهمیدم؟ عجب. گفتم خودم یه دفعه دیگه نگاه کنم. نگاه کردم دیدم خودم هم نمیفهمم چی نوشتم. هرچی نگاه میکنم اونجا تو چه حالی بودم خدا میدونه، خودم هم نفهمیدم چی میخواد بگم. آقا شما میفهمید من چی میگم؟ خودم که نمیفهمم، حالا فرض کن نمیفهمم. خلاصه آقایان، برکت برکت در خانه اهل بیت. جوانها نبرید به دنبال سود، نبرید به دنبال فلان، نبرید به دنبال بورس. خب همه سرتون رو کلاه میگذارن، بازی های اقتصاد سیاست بیچارتون میکنن، قمار بازی کردن اقتصاد رو. خب اول جوانی برید به چسبید در ماه رجب مشهد به ذریح امام رسه. میگه آقا بلیت گرونه، با ارزونش برو، با اتوبوس برو، با اولاغ برو، سیمخیز برو، پیاده شده برو. ماه رجب زیارت حضرت رضا ثواب حج ندارد، بالاتر از حج. الف الف حجتن مقبوله. اگر عمره مفرده در ماه رجب انجام بدید، حدیث داره ثواب عمره مفرده در ماه رجب ثواب حج واجبه. بعد زیارت و ابی حضرت جواد فرمود تعدل و الف الف حجتن مقبوله، 1,000,000 حج قبول شده است. حضرت عباسی امروز برای من پیامکی آمده بود که فروش فوری فیش حج الان مثلا حدودا میگن 30 تومن 40 تومن چقدره نرخ دسته های انصاری. خب الان اگر به شما بگن که آقا یک کسی فیش حج با بلیت حج و سفر حج کلش 10,000,000 میری یا نمیری؟ نداشته باشه کاش من 100,000,000 دارم میدن 10,000,000 حج میری 10,000,000. یک زیارت حضرت رضا، یک زیارت حضرت رضا 1,000,000 حج قبول شده است اگر جواد الائمه رو قبول داری. حج مقبول. ای قوم به حج رفته کجایید؟ محبوب همینجاست، بیایید بیایید. محبوب تو همسایه و دیوار به دیوار، در بادیه سرگشت شما بهره چرایید. میاد به من میگه که آقا خواب دیدم که کنار کعبه و محرم شدم دارم طواف میکنم، تعبیرش چیه؟ میرم حج؟ میگم نه. آقا تعبیرش چیه؟ میگم میریم مشهد. ای قبله یه قلب حق پرستان، ای کعبه نور در خراسان، محرم شده ام دوباره لبیک لبیک علی ولی سبحان. ای حج و منای من، سر و جان آوردمت از برای قربان، از من بپذیر هدیه امرا چون فدیه امرا چون هدیه مور. ای سلیمان عمرم بگذشت در تباهی، شد صرف گناه الله و اسیان، اینک به سوی تو رو نمودم یا ابوالحسن. با روسیهی ولی پشیمان، خجلت زده سر به زیر، خائف با باز آمده ام برای جبران، یا علی بن موسی رضا به حق جوادت امشب آمرزش من ز حق طلب کن، با لطف مرا خودت ادب کن. میگه بلیت قطار شده مثلا 500 هزار تومان
شده باشه،
میگه بدانی باطن زیارت امام رضا چیه، بدانی باطن زیارت امام رضا چیه. آمده به من میگه آقا خواب دیدم دو طرف توی صحرایی هستم، کوهه و وسط این دو تا کوه یه دریاست و من دارم تو شنا میکنم. تعبیرش چیه؟ گفتم تعبیرش اینه که میریم مشهد، ما بین جبل یه توس روزتون من ریاض جنه، قوتور میشی در رحمت امام رضا، در مهر امام رضا، در رأفت امام رضا، پاک میشی، آمرزیده میشی، در سایه حضرت رضا بالیدم، رخساره به ساحت رضا ساییدم، آنچه که دلم خواست عطایم فرمود، بس شام و سحر به درگهش نادیدم. تو ماه رجب هر جور شده جوونا پدرتون راضی کنید، یک نفری، دو نفری، رفاقتی، کوپه‌ای، اتوبوسی، با هر چیزی خودتون رو برسانید به کجا؟ مشهد. من قصه ای رو شنیده بودم از مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری و به کسی از مراجع به آقا گفتم، ایشون گفتن فلانی من برای تعریف کنم که اصلا آقای شیخ مرتضی حائری چطور میرفت مشهد. هواپیمای الان که نبود، اتوبوس های الان که وی وای پی نبود، قطارهای نمیدونم فدک و قطارهای مرتب تمیز معطر که نبود. ایشون چهارشنبه کی 60 سال 70 سال پیش سوار اتوبوس‌هایی میشدن که این اتوبوس‌ها از این اتوبوس‌های دماغدار آلمانی بود، بعد نیمکتاش توش نیمکت داشت، نیمکت چوبی، مسافرها کنار هم رو نیمکت چوبی می‌نشستن. ایشون می‌فرمودن که سقف این اتوبوس ها ورق بود، الان عکساشو ببینید توی مثلا گوگل عکسای قدیمیش هست، سقفش ورق بود، ورق گالوانیزه، این ورقا رو پیچ کرده بودن خیلی همچنین آماتوری و ساده به این اسکلت سقف و پیچ ها زده بود بیرون. توی این اتوبوس که میچستی تا مشهد، چون گفتم من خودم هم رفته بودم، فنراش در به داغون، جاده های اون زمان، جاده های داغون مشهد، جاده دو طرفه داغون پر دست انداز، این همینجور که تکون میخوردی اگه حواست نبود سرت میخورد به سقف، اون میخوایی که در آمده تطبیر میکردی به طریق رضا. حالا ما خونده کلاکاسکت داریم، شما چی؟ بعد میگفتن آقای عاشق مرتضی حائری با این وضع میرفت، ماشین ها هم که مثل حالا با سرعت نمیرفتن، ای سرعتشون میشه 60 باشه بود تو جاده، تا میرسیدن 14 ساعت 15 ساعت تو راه بود. ایشون میرسید با این وضع پنجشنبه شب جمعه زیارت میکرد حضرت رضا رو، صبح پس پنجشنبه سوار میشد که صبح شنبه، صبح جمعه سوار میشد که صبح شنبه سر درس باشد، در قم درس خارج شو بده. به این طریق ایشون 70 بار زیارت امام رضا رفته بود. بعد چی شده؟ بعد مرحوم آقای ورشوچیان بود در در تهران از تجار آذری بازار، اهل خیر، متمول، متدین، با تقوا، قسم میخورد میگفت من 30 سال نمازم پشت سر مرحوم آیت الله عظما آی خونساری ترک نشد، از اون آزاریای درست. یه شبی بنده در تهران منبر بودم و خیلی از امام رضا گفتم و حالم عوض شد و نسبت به امام رضا، دو ساعت و نیم از امام رضا صحبت میکردم، البته چون دندونم درد میکنه فقط الان منتظرم آقای انصاری زودتر بیاد جلو و بسپارم. شما امشب نترسید، دو ساعت و نیم خبری نیست، من اعتراض دادم، شاید ما با جماعت موتوری در روبرو هستیم، ما موتوری کلک و موتوری با خیال راحت نشستیم. بله عرض کنم خدمت شما که دو ساعت و نیم بنده منبر بودم شب شهادت امام رضا در خیابان سهروردی منظره آقای مافی، وقتی منبرم تموم شد ایشون از انتهای منبر 80 سال 85 سال عمرش بود بلند شد خیلی قد رشیدی داشت آمد شد و گفت آقای معاون یان با اون لحجه حاضری شروع جمعیت گفتن بفرمایید گفت 2.5 ساعت از علی ابن موسی رضا صحبت کردی من هم یک کلمه بگم گفتم بیرون از آن بفرم میکروفون گرفت گفت آقایان من با شیخ مرتضی حائری رفیق بودم صمیمی بودم آیت الله و شیخ مرتضی حائری فرزند شیخ عبدالکریم ایشان که از دنیا رفتن بعد از مثلا یه هفته ای رفتم قم تسلیت بگم با آقازاده ایشون رفتم و منزلشون نشستم و سر بزرگشون گفتم خدا رحمت کنه ابوی شما رو چنین چنان بود گفت آقای ورشوچیان ما تا پدرمون بود قدرش رو ندانستیم قدر آینه بدانیم که هست ندارن وقت که افتاد و شکست از وقتی پدرمون رفته تازه ما میفهمیم کیو از دست دادیم خدا رحمت کنه پدر آقایان انصاری را پدر نازنینی داشت از وقتی پدرمون از دنیا رفته چراغ خانه خاموش شده تازه ما فهمیدیم کیو از دست دادیم و من خیلی میسوزم در فراق پدرم اما چند شب پیش پدرم رو خواب دیدم گفتم آقا جان ما در فراق شما خیلی میسوزیم و خیلی حسرت به دل داریم ایشون فرمودن اما پسرم من هیچ حسرتی از فراق شما و دنیا به دل ندارم چم خوبه اصلا ناراحت نیستم که آمدم اما پسرم یه حسرتی هست که من رو از پا در آوردی گفتم چه حسرتی گفتن من 70 سفر مشرف شدم مشهد خدمت امام رضا به محضی که از دنیا رفتن حضرت رضا 70 بار به بازدید من آمده نمیدانی امام رضا بیاد به دیدن انسانی یعنی چی 70 بار گفتم آقا شما من رو خجالت کش کردی فرمون من وعده دادم هر کسی به زیارت من بیاد منم به بازدیدش میام آمدی آمده پسرم الان اون 70 بار تموم شده من حسرت میخورم که وای کاش بیشتر مشهد رفته بودم کاش بیشتر رم رفته بودم در مشهد لذا هرجور شده خودتون رو برسانید 13 رجب در پیشه 27 شهادت حضرت ابو طالب از همه مهمتر شهادت موسی بن جعفر معذب فی قعر السجون فی ظلم المطامی پدر علی ابن مسرات برید برای عرض تسلیت قلق بشید در آغوش رحمت امام رضا و امشبی علی ابن مسرات تو این مریضی ها تو این گرفتاری ها تو این مشکلات رفت آمد تو این ترافیک تو این شهر خراب شده این مردم آمدن برای جشن تولد آقازاده شما اینقدر به جوادش علاقه داشت چه خوش باشد که بعد از روزگاری با امید رسد امیدواری امام رضا سردار نمی شدن نه به سردار دختردار هم نبودن تا 48 سالگی پدر نشده بود هرچی به امام می گفتن آقا مگر نشان امام این نیست که پسرش امام می شه شما که پسر ندارید فرمود به موقعش میاد خواهید دید که میاد اگر من بچه دار نشدم بگید من امام نیستم در 48 سالگی حضرت رضا جواد الایمه به دنیا آمد اونقدر دوستش داشتن که خودشون تا صبح کنار گهواره گهواره رو تاب می دادن و زکریه ابن آدم امی می که خودم دیدم حضرت رضا موسی رو تیکه تیکه می کردن در دهان نازنینه جوادشون می گذاشتن جواد من به جوانان در می ارزد فرمون مولودی با برکت تر از جوادم نیست شب عید جواد الایمه من رو پشت سر گذاشتیم شب شام عیده مثلا ولی بس اشکالی نداره من یه اشاره ایم بکنم همین زکریا ابن آدم قمی میگه تو مکه بودیم دیدم که حضرت رضا با من صحبت میکنن صورتشون رو برگردون در منم برگشتم دیدم جواد الایمه 4-5 سالی شاید کمتر حتی دو زانو نشستن دو تا دستاشو اینجوری گذاشته روی زمین سرشو انداخته پایین هی آه میکشه و هی گریه می کند اشکاشون می ریزه رو زمین و با یک سوزی می فرماید خودم از قبل بیرونتون می کشم خودم آتشتون می زنم حضرت رضا سخن با من رو قطع کردن، دویدن، جوادشون رو از روی زمین بلند کردن، در آغوش کشیدن، اشکش رو پاک کردن. فرمودن پسرم چرا آه سرد میکشی؟ چی داری میگی؟ چرا گریه میکنه؟ کی از قبر میکشی بیرون؟ با سامن الائمه جواد الائمه گفت جرمش چه بود؟ مادر ما را چرا زدن؟ خدایا به اسمت فاطمه زهرا، به مظلومیت زهرا، به حرمت زهرا، الله به جلالت زهرا، الله به حرمت زهرا، به هر اسمی که زهرای مرضی تو را به اون اسم ها خوانده است، خدایا فرج امام ما را برسن. خدایا به حق جواد الائمه رزق و روزی ما را از حلال و طیب رزق واسع قرار بده، به برکت جواد الائمه به عمر ما، به زندگی ما، به قدم ما، به قلم ما، به حیات ما، به نسل ما، به دختر ما، به پسر ما، به اولاد ما، به احفاد ما، به مجالس ما، به منابر ما، به اعیاد ما، به وفیات ما، به تعظیم شاعر ما، به آثار ما و به قبر ما، حتی به حق جواد الائمه برکات فراوان نصیب گردان. به حق جواد الائمه پدر و مادر ما را، همه کسانی که به گردن ما حق دارن، اساتید ما را که به ما درس بلا آموختن، شهدا، صدیقین، پدر جناب آقای انصاری عزیزمون، پدر نازنینشون رو، این عزیزانی که عکسشون اینجا هست، این جوان رشیدی که نزدیک محرم خاطرم است از دنیا رفت، تمامی منبری های امام حسین، تمام سینه زنای امام حسین، هر کی دلش برای قاسم ابن الحسن تپیده و اشکش بر نوجوان امام مجتبی چکیده، همشون رو امشب به برکت امام جواد، به حرمت امام جواد، مورد عنایت مغفرت و رحمت خودت قرار بده. ما را هم به اسمت زهرا و به اسمت جواد الائمه امشب تمامی گناهان ما، صغائر ما، کبائر ما، هر ذنبی و هر معصیتی و هر اسمی از ما صادر شده و واقع شده، به اسمت این دو بزرگوار ببخش و بیامرز. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم.